ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم به شما هموطنان عزیزم در گوشه گوشه ایران بارانی، زیبا و دوست داشتنی. خیلی خوش اومدید به بخش اول برنامه های امروز رادیو گفتگو. از همین لحظه بنده به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم و انشالله که این همراهی تا ساعت 14 ادامه داره. در این خلوت صبحگاهی امروزمون با شما شنوندگان درجه یکی این شبکه دعوتتون میکنم که همراه آغازگر بخش اول برنامه های این شبکه یعنی برنامه ی حیات خلوت باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی اندیشمندان، دانشمندان، نخبگان و اساتید سرزمین کهن ایران زمین.
19 آذر ماه سال 1335 در محله بهار تهران متولد شد. پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان و کسب دیپلم رشته ریاضی، به جهت علاقمندی بسیار به ایران برای ادامه تحصیل رشته زبانشناسی باستانی را انتخاب کرد. مقطع کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه تهران ادامه داد. سال 1357 با کسب رتبه اول در آزمون ورودی دانشگاه تهران دوره دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی را ادامه داد و سال 1365 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تهران شد. از سال 1368 تا کنون مشغول تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و بنیاد ایران شناسی است. زبانشناس، ایرانشناس و باستانشناس ایران، عضو قطب علمی زبانشناسی پیکره‌ای، مدیر گروه‌های آموزشی بنیاد ایرانشناسی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو انجمن ایرانشناسان اروپا، انجمن زبانشناسی ایران و انجمن ایرانشناسی ایران، پروفسور زهره زرشناس.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، با معرفی خانم پروفسور زهره زرشناس از سوی همکار خوبم خانم حسن‌پور با ابعاد علمی و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی این بزرگوار قدری آشنا شدیم. مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستن. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید خانم دکتر زرشناس عزیز.
سنت بسیار خوبیه که ما کلام رو به نام حضرت حق
بله
آغاز کنیم و من ترجیح میدم که همیشه صحبتم رو با اون ویژگی خردنوازی، خردمند نوازی و خردپروری حضرت حق شروع کنم.
بسیار خوب.
به نام خدای خردبخش بخردنواز، همان ناخردمند را چاره ساز. فردوسی میفرماید به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. اما چون من در زبان سغدی تخصص دارم و علاقمند هستم، حتما به زبان سغدی هم دوست دارم که صحبتم رو به نام خداوند شروع بکنم.
حتما بفرمایید.
اون قرواک آزبق نام، یعنی به نام خداوند خردمند و دانا.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر زرشناس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید و انشاءالله در برنامه‌ای که خدمتون هستیم هم ما و هم شنوندگان ارجمند ما بهره کافی خواهند برد. در مورد فرهنگ و زبان‌های باستانی صحبت شد، خانم حسن‌پور اشاره‌ای کردن در مورد اینکه شما با کسب رتبه اول در آزمان ورودی دکتری شروع به تحصیل کردید در دانشگاه پرآوازه تهران و همینطور رشته فرهنگ و زبانهای باستانی رو موفق شدید به اخذ مدرک دکترا. بسیار عالی است. حالا میخوام از شما خواهش کنم یه مقدار ما و شنوندگان عزیز رو آشنا کنید بیشتر با رشته فرهنگ و زبانهای باستانی که مخفول مانده در واقع.
بله همینطوره. در واقع راه شناخت دنیای باستان مطالعه متون و اسنادی هستش.
بله.
که از اون دوران باقی مونده و این امر بدون شناخت زبانهای باستانی ممکن نیست. زبانهای باستانی ایران که بنده در این رشته تخصص دارم،
بله،
در واقع دریچه ورود ما به تاریخ و فرهنگ کهن و عمیق این سرزمین هستش. میدونید که یکی از مهمترین عناصر در تداوم حیات فرهنگی یک ملت زبان اون ملت هست. زبان فارسی که ما امروز بهش صحبت میکنیم قدمتی چند هزار ساله داره.
بله.
و خوشبختانه جزو معدود زبانهایی از گروه هندو اروپایی هستش که هم از دوره میانش و هم از دوره باستانش اسناد و نوشته های بسیاری باقی مونده.
خانم دکتر ببخشید، دوره میانه منظورتون چه سالهای چند؟
بله
بله
حتما در این باره توضیح میدم.
بله.
البته زبانهای دیگری هم به جز زبان فارسی و فارسی باستان و فارسی میانه در میان این اسناد و مدارک هستند که در مورد اونها هم مختصری توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم.
اما در پاسخ سوال جناب عالی، در واقع باید عرض بکنم که با شناخت این زبان ها و مطالعه این متون که به زبان های مختلف نوشته شدند، در واقع ما تاریخ و فرهنگ ایران رو میتونیم بهتر بشناسیم و مهمتر از اون به تقویت زبان فارسی کمک کنیم.
بله دقیقا.
در نتیجه این رشته علاقمندان بسیاری داره، گرچه از نظر دانشجویان و به طور کلی ممکنه مخفول مانده باشه.
بله.
اما میتونه در حوزه های مختلف کمک کنه، مثلا در حوزه واژه‌گزینی، واژه‌سازی، بررسی تاریخ ایران، باورها، دین و حتی قصه ها و ضرب المثل ها. این رشته میتونه کمک کنه.
بله بله.
حالا اگر فرصتی دارم در مورد سوال دوم جناب عالی صحبت بکنم که دوره میانه یعنی چی
و دوره نو یعنی باستان. بله.
در مورد زبان های ایرانی.
بله.
و پاسخ سوال جناب عالی،
ببینید
از نظر زبان شناسی معمولاً سه دوره برای یک زبان قائل هستم.
بله.
برای مثال زبان فارسی یک دوره باستان داره.
درست.
که ما مدرکی که از این دوره داریم فارسی باستان، کتیبه های شاهان هخامنشی.
بله.
هستش که به زبان فارسی باستان و به خط میخی.
بله.
نوشته شده.
درست.
و تقریبا خیلی اخیر در دوران معاصر رمزگشایی شده و در واقع تاریخ حکومت هخامنشی رو به صورت همزمان.
بله.
در اختیار ما قرار میده. در حالی که در گذشته که این کتیبه ها هنوز خوانده نشده بود، اطلاعاتمون از تاریخ بیشتر متکی بر نوشته های مورخان یونانی مثل هرودوت.
بله.
و یا بر کتاب مقدس. اما ارزش کشف رمز کتیبه های فارسی باستان در این هستش که تاریخ همزمان در زمان داریوش شاه نوشته شده.
بله.
در زمان کوروش هخامنشی نوشته شده، در نتیجه اطلاعات همزمان با اون شاهان رو و وضعیت ایران رو در اون زمان در اختیار ما قرار میده. دوره باستان زبانهای ایرانی حدوداً تا 330 قبل از میلاد که فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی هست ادامه داره.
بله.
عرضم به حضورتون غیر از فارسی باستان در این دوره ما زبانهای مادی.
بله.
سکایی، زبانهای مثلا سغدی باستان.
بله. بله.
پارتی باستان و زبانهای دیگر ایرانی باستان داریم از این.
بله.
دوره، ولی مدارک آنچنانی باقی نمونده.
بله.
جز یه تعداد واژه‌های مادی یا سکایی در کتیبه های فارسی باستان.
درست.
بنابراین تنها زبانی که واقعا ازش مدرک خیلی قابل بررسی و قابل تحقیق و پژوهش باقی مونده زبان فارسی باستان.
بله.
که نیای زبان فارسی امروزه.
درست.
خوشبختانه.
بله.
و بعد میایم دوره میانه.
بله.
دوره میانه زبانهای ایرانی در واقع بعد از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی که 330 قبل از میلاد عرض کردم تا انقراض ساسانیان.
بله.
یعنی 651 میلادی و آغاز دوره اسلامی ما دوره میانه زبانهای ایرانی. ببینید این که عرض کردم اینها بر اساس موازین زبانشناسیه، بیشتر بر اساس موازین زبانشناسیه تا تاریخ. چرا؟
بله.
چون حتی بعد از ظهور اسلام در ایران تا سالها ما هنوز به این زبانهای ایرانی دوره میانه نوشته داریم.
نوشته داریم.
نشون میده که. بله. هنوز زبان رواج داشته.
درست.
بله. ولی از نظر زبان شناسی یه همچین محدوده تاریخی رو براش قائل شدم. و بعد میرسیم به زبان دوره نو یا دوره جدید که در واقع زبانها و گویشهایی رو شامل میشه که از آغاز دوره اسلامی تا امروز.
بله.
در ایران و خارج از ایران در محدوده جهان ایرانی رایج بوده و مهمترین زبان این دوره خب همین فارسی دری هستش.
بله.
و البته گویش ها و زبان هایی مثل بلوچی، کردی، آسی.
بله.
گیلکی و نظایر اینها. چون زبانهای میانه رو نام نبردم.
بله.
بد نیست که اونها رو هم یه یادآوری بکنم. خوش. در دوره باستان عرض کردم ما زبان مادی، سکایی و زبان اوستایی و فارسی باستان داریم. زبان اوستایی تنها مدرکی که ازش باقی مونده کتاب مقدس زردشتیان، کتاب اوستا هست.
بله.
و از فارسی باستانم که عرض کردم مدارکش رو، بقیه‌ام جز چند تا واژه لغت دیگه نداریم. اما از زبان‌های دوره میانه ایرانی ما مدارک بسیاری داریم.
بله.
عرضم به حضورتون این زبان‌ها به دو دسته غربی و شرقی تقسیم میشن. در دسته غربی گروه شمالی پهلوی اشکانی که ازش مدارک باقی مونده، در گروه غربی و جنوبی
بله.
پهلوی ساسانی یا پهلوی زردشتی یا فارسی میانه، اسمای مختلفی بهشون دادن. بعضی ها به این میگن پارسیک، حتی مرحوم دکتر خانلری استاد ما
بله بله.
به این زبان میگفتن پارسیک و به زبان شمال و غرب میگفتن پهلوانیک.
درست.
با لغت پهلوی
بله.
که خب مادر زبان فارسی هست، فارسی میانه. نیای زبان امروز ما زبان فارسی باستانه و مادرش هم فارسی میانه. زبانهای دیگری هم
بله.
از این دوره باقی مونده مدارکش در
بله.
گروه شرقی، مثل سغدی، مثل خارزمی، مثل خوتنی یا
بله.
سکایی و عرضم به حضورتون مثل بلخی.
بسیار خوب، فرصتی بگیریم برمیگردیم خدمت سرکار خانم حسن پور و بخشی رو از زبان ایشون میشنویم.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
قدردان گنجینه های بیبدیل علم و ادب سرزمینمان ایران هستیم. فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگوهای شایسته اخلاقی و رفتاری برای نسل آیندمان خواهند بود. آشنا می شویم با ابعاد شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای پروفسور زهره زرشناس در گفتگو با آقای دکتر تنکابانی، همکار گرانقدر ایشون. سلام بر شما آقای دکتر. خوشحال میشیم از خصوصیات شخصیتی پروفسور زرشناس بیشتر از زبان شما بشنویم. وجه تمایز این استاد رو با سایر همکاران در چه میبینید؟
من در مورد دانششون و در واقع موقعیتشون از لحاظ تخصصی صحبتی نمی کنم. میدونید که ایشون یکی از افراد بی‌نظیر در حوزه تخصص هستن و فراملی هستن، فراملی
بله.
هستن و ارجاعات پروفسورهای ایران شناسی به آثار ایشون کم نظیره. اما من اصولا معتقدم و بر این عقیده هستم که شایسته است استادان علاوه بر دانش، منش و بینش خاص استادی داشته باشن، اکادمیک داشته باشن. استاد زرشناس چند ویژگی دارن که متمایز میکنه و منش استادیشون رو برجسته میکنه. یک، روحیه سرشار از تساهل و مدارا در گفتگوها. من اینو فهرستوار میگم چون فرمودید زیاد وقت ندارم.
خیلی
واقعا در گفتگو و قائل به گفتگو بود هستن و همیشه از این منظر میتونستن بیشتر تاثیر بذارن. ویژگی دومشون پرهیز از تعصب هست در آرا و عقایدی که ارائه میدن و این هم خیلی تاثیرگذار و بسیار بسیار مهم هست. نکته سوم یا ویژگی سومش تواضع و فروتنی واقعا طبیعی و درونی ایشون هستش در مقابل همکاران، استادان و شاگردانشون. چیزی که خیلی ایشون ناراحت میشن و همیشه به خودشون هم پرهیز میکنن دروغ هست، ریاکاری هست، مجامله هست و واقعا این جزء صفات برجسته ایشون هست. نکته که بسیار مهم هست، شاید همه اینها رو در بند بگیره، داشتن روحیه نقدپذیری هست. واقعا در محیط آکادمیک ما فرهنگ نقد به در واقع غریبه و بسیاری از استادان متاسفانه نمیتونند نقدپذیر باشن و اصولا شاید مفهوم نقد رو به مفهوم علمی اون ندارن که ایشون این روحیه رو واقعا دارن. و روحیه ویژگی دیگه شون شاگرد نوازی هست که اصلا شما کمتر استادی رو من دیدم اینقدر محبوب شاگردانش باشه و در کنار اینها باشه و دست اینها رو همیشه بگیره، مثلا جای مختلف، نهادهای مختلف معرفی بکنن، خیلی کمکشون بکنن بدون اینکه از موضع عمودی بالا و استادی به مفهوم رایج. به عبارت دیگه ایشون علاوه بر اون ویژگی‌های دانشی بی نظیرشون در حوزه خودشون که به خصوص در فرهنگ سوخت کم یعنی بی نظیر هستن در حتی جهان، اما این ویژگی که عرض کردم از ایشون به اصطلاح یک شخصیت بسیار بسیار فرزانه فریق و مورد قبول همکارانشون و شاگردانشون ساخت. و یکی از ویژگی های ایشون هم ایران دوستیشون هست که حتما میدونین و علاقه به فرهنگ ایران.
بله همینطوری که میفرمایید. بسیار سپاسگزارم استاد، درود بر شما.
مرحمت دارید.
زنده باد ایران و ایرانی.
من با نماز عشق تو هوشیار میشم،
زهره زرشناس با تألیف بیش از 130 مقاله در مجلات علمی ایرانی و خارجی و تألیف 11 جلد کتاب در سال 1380 موفق به کسب درجه استادی یا پروفسوری شده و عضو چندین انجمن علمی ایرانی و خارجی مانند انجمن ایرانشناسان اروپا، انجمن مطالعات ایرانی، انجمن بین المللی پژوهش در قصه های عامیانه و از سال 2014 انجمن زبانشناسی و انجمن ایرانشناسی است. دکتر زرشناس بیش از 15 مقاله به زبان انگلیسی در مجلات علمی و پژوهشی بین المللی و مجله ISI به چاپ رسانده است.
خانم دکتر زرشناس، در مورد زبان‌ها گفتی دوره باستان، دوره میانه، دوره نو. حالا دوره باستان یه جالب بود تا پایان حکومت هخامنشی، میانه تا انقراض ساسانیان و دوره نو که همچنان ادامه داره. خود جناب عالی تأکیدی دارید برای اینکه درباره زبان سغدی بیشتر برای ما توضیح بفرمایید؟ در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون سغدی همونطور که عرض کردم از زبانهای ایرانی میانه شرقی هستش.
بله.
و زبان مردم نواحی سمرقند در ازبکستان و دره زرافشان در تاجیکستان.
بله.
تاجیکستان امروزی البته.
بله.
هستش و یکی از مهمترین شهرهاش بخارا در ازبکستان هستش.
بله.
و این زبان در واقع زبان میانگان یا میانجی.
بله.
یا به قول فرنگی ها لینگوا فرانکا در جاده ابریشم بوده، تقریبا در حدود 6 میلادی تا 10 میلادی، یعنی تا 4 هجری قمری.
بله.
که این زبان تجاری و فرهنگی بوده.
بله.
در جاده ابریشم درست مثل نقش زبان انگلیسی امروز رو بازی میکرده در اون منطقه و به همین جهت هم تقریبا اکثر آثارش در همون منطقه تا ترکستان چین به دست آمده. اما به صورت زبان محاوره در روستاهای سمرقند و بخارا ما مدارکی داریم که نشون میده که تا حتی قرن 15 و 16 میلادی زبان به کار میرفته، زبان محاوره بوده. امروز از این زبان ما یه بازمانده داریم خوشبختانه، همطور که فارسی رو از دوره میانه، فارسی میانه امروز فارسی نو رو داریم، از زبان سغدی هم دوره نوش رو داریم، اسمش یقنابیه.
بله.
این زبان یقنابی در واقع در یک ناحیه کوهستانی در دره رود زرافشان در تاجیکستان بهش صحبت میشه و مدارک زیادی هم چاپ شده به همت فرهنگستان زبان ایران.
بله.
آثار بسیاری چاپ شده در مورد این گویش، هم ضرب المثل هاش جمع شده، هم داستان هاش جمع شده و هم در مورد دستور زبان یقنابی تحقیق صورت گرفته.
بسیار متشکرم از شما خانم دکتر زرشناس عزیز، صحبت کردید در مورد زبانهای باستانی. بعد برای ما بفرمایید در مورد اهمیت این رشته در پایداری و نگاه داشته فرهنگ ایران برای ما صحبت بفرمایید.
بله. زبانهای باستانی دریچه ورود ماست.
بله.
به تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین.
بله.
با شناخت این زبانها با مطالب زیادی آشنا میشیم. برای مثال عرض میکنم، خب من قصه های سغدی رو چاپ کردم، منتشر کردم در یک کتابی به اسم قصه های از سغد.
بله.
و بعد چون سغدی زبانیه که به سه خط نوشته میشه.
بله.
و خیلی جالبه که در کتابخانه ملی پاریس، بیبلیوتک ناسیونال، در کتابخانه لندن، در آکادمی برلین در آلمان و در آکادمی لنینگراد، اسم قبلیش بوده امروز شده سن پترزبورگ در روسیه، مدارک این زبان نگهداری میشه.
بله.
اینها در حفاری های باستانشناسی به دست اومدن و چون غربی ها این کارها را انجام کردن، این غنیمت رو هم بین خودشون تقسیم کردن. بیشاید برای شنوندگانتون جالب باشه که عرض کنم که این آثار در کجا به دست اومدن.
بله.
یه بخشی از این آثار در حفاری هایی که اینا می کردن در منطقه تورفان و دونهوان در یک غاری به اسم غار هزار بودا.
در کدوم کشور؟
در کشور چین.
چین.
در
بله.
ترکستان چین.
بله بله.
شینجیان.
بله بله.
در استان شینجیان. بعد اینها در حفاری هایی که میکردن، این قارای هزار بودا در واقع معابد بودا، جزو معابد بودایی بوده که تصویرهای بودا و نقاشی های بسیار زیبایی داره.
بله.
و قارهای چند در همه تو. بله. در توه و در اون حفاری ناگهان میبینن پشت یه دیوار به نظر میاد که خالیه.
عجب.
و بعد وقتی با چکش میزنن فرو میرزه و پشتش یه کتابخانه عظیم.
عجب.
از زبانهای ایرانی به دست میاد. البته زبانهای غیر ایرانی هم هست ولی بیشترش زبانهای ایرانیه و مدارک مربوط به مانویان ایرانه.
بله.
که رفته بودند اونجا آثارشون رو مخفی میکنن که از دست دشمنانشون در امان بمونه.
بله.
بله. و تقریبا 17 زبان و 13 خط این آثار طرفان به دست آمده و این غارها واقعا دیدنی هن و این متنها الان دارن خوانده میشن. بله. اکثریتشون خوانده شده و بخش هایی هم که خوانده نشده مرتب در اختیار محققان قرار میگیره که مطالعه بکنه.
بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم خانم زرشناس. فرصت این برنامه حیات خلوت رو به پایان هست. سپاسگزارم از حضور شما، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید و انشاءالله هم ما و هم شنوندگان ارجمند ما بهره کافی خواهند برد.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
تألیف بیش از 200 مقاله در مجلات علمی ایرانی و خارجی، تألیف 16 جلد کتاب در سال 1308 و کسب درجه پروفسوری، عضویت در چندین انجمن علمی ایرانی و خارجی، انجمن ایرانشناسان اروپا، انجمن بین المللی پژوهش در قصه های عامیانه، انجمن